بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الثالث انه ظهر من مامر حال و زیادت الجزئه اذا شک فی اعتبار عدمها شرطن او شطرن فی الواجبه. خلاصه بحث در تنبیه سوم در این جهت بود که اگر مکلف جزئی رو عمدن در واجب زیاد کنه، بعد شک کنه در این که آیا عدم این جزء به عنوان شرط یا به عنوان جزء در واجب معتبره یا نه. البته این رو باید توجه داشت که باید واجب به نسبت به اون جزء به شرط لا نباشه، بلکه لا به شرط باشه. به عبارت اخرى باید اعتبار نداشته باشه عدم زیادی جزء مشکوک در جزئیت جزء، ولی اگه واجب به نسبت به اون جزء به شرط لا باشه دیگه مورد از موارد زیادی جزء نیست، از موارد نقصان عمدی جزء. خب این رو هم که میدونید نقصان عمدی مبطل واجبه. مرحوم آقای آخوند با این فرمایشش اشاره داره به یک اختلافی، اختلاف در این که واجبی که یک جزئی در اون عمدن زیاد میشه آیا بطلانش از باب زیادی جزئه یا از باب نقصانه. مرحوم آقای آخوند فرماد از باب زیادی جزء نیست، بلکه از باب نقصان جزئه، چون مکلف اونچه که معتبر بوده در واجب اون رو اتیان نکرده، لذا میشه از موارد نقیصه نه زیاده. به عبارت اخرى اختلافی است در این که عدم زیاده از باب جزء معتبره یا به عنوان شرط معتبره. امثال مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند می‌فرمان اگر کسی مثلا دو تا تشهد یا دو تا سوره مثلا بیاره به شرط عمل نکرده، چون سوره مثلا یا رکوع مثلا مشروط به اینه که رکوع دیگه آورده نشه، سوره دیگه آورده نشه. اما بعضی مثل مرحوم آقای ناینی فرمودند اگه رکوع یا سوره زیاد کنه نمازش باطله، چون جزء زیاد شده، از باب اضافی جزء قائل به بطلان شده مرحوم آقای ناینی. از سالس این رو هم عرض کنم، ولو در جلسه قبل عرض کرده بودم، متاسفانه عذرم میخوام که مشکل صوت پیدا شده، یه مقدار از صوت پریده. عرض کردیم که ان مرحوم آقای آخوند می‌فرماد واجبات ما بر دو قسمه، یکی واجبات توسلی، دو واجبات تعبدی، که میشه واجبات توسلیه و واجبات تعبدیه. آقای آخوند عرض کردم، مرحوم آقای آخوند اینطور نمی‌فرماد، ولی در جلسه قبل عرض کردم به خاطر روشن شدن مطلب میگیم که ان مرحوم آقای آخوند اینجور میخواد بفرماد، که ان مرحوم آقای آخوند میفرماد ما باید در مسئله تفصیل بدیم به این بیان که واجبی که در اون عمدن جزئی اضافه میشه اگه توسلی باشه شرعاً محکوم به صحته، فرقم نمی کنه اون جزء زیادی رو شخص عمدن به قصد تشریع بیاره، مثل این که می دونه این جزء زائد جزء واجب نیست اما میگه دوست دارم به قصد جزئیت اون جزء زائد رو بیارم، یا اینکه جهلن یا سهوًا بیاره. جهلن هم فرق نمی کنه، جهلش قصوری باشه که عذره، یا جهلش جهل تقصیری باشه که عذر نیست. اما عقلن بر آقای مکلف واجب احتیاط کنه، واجب رو اعاده کنه به دلیل قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. این نکته هم باید عزیزان توجه داشته باشن، چه در اینجا چه در جاهای دیگه. احکام عقلی تعلیقیه، لذا مرحوم آقای آخوند فرماد اگر نقل و حکم شرع نباشه عقل حکم به احتیاط میکنه. این اشاره به همین جهت داره. دقت بفرمایید. از سالس انه زهر مما مر، مرحوم آقای شه آخون میفرماد از اون چی که در حکم نقیصه سهویه گفته شد که حکم به صحت بود روشن میشه حکم زیادی جز عمدن، اونجایی که شخص جزئی رو عمدن زیاد میکنه، اذا شک کفی اعتبار عدمها، زمانی که یه جزئی رو عمدن اضافه میکنه بعد از اینکه جزء رو عمدن اضافه کرد شک میکنه در اینکه آیا عدم این زیادی به عنوان شرط یا به عنوان جزء در واجب معتبره یا نه. ما عدم اعتباره فی جزئیته، عدم اعتبارهی ضمیر اعتبارهی برمیگرده به اون عدمه های بالا، در صورتی که معتبر نباشه عدم زیادی جزء در جزئیت جزء، یعنی واجب به نسبت به جزء به شرط لا نباید باشه، معتبر نباشه عدم زیادی جزء در جزئیت جزء، و الا یعنی اگه واجب به نسبت به این جزء به شرط لا باشه، لم یکن المورد نمی این المورد رو من اضافه کردم ها، لم یکن من زیادته، یعنی چی؟ یعنی لم یکن المورد از موارد زیادی جزء، بلکه من نقصانه، یعنی مورد میشه از موارد نقصان جزء. عرض کردم مرحوم آقای، اینم دقت دارید که نقصان عمدی مسلم موجب بطلانه. خب این فرمایش آقای آخوند که میفرماد ما عدم اعتباره فی جزئیته و الا لم یکن من زیادته بل من نقصانه، این اشاره داره به اختلافی که عرض کردم در این که بطلان نماز کسی که جزئی رو عمدن زیاد میکنه از باب نقصان جزئه یا از باب زیادی جزئه. مرحوم آقای آخوند میفرماد از باب نقصان جزئه. چرا؟ چون مکلف اونچه که معتبر بوده در صلات اون رو اتیان نکرده، لذا میشه از موارد نقصان نه زیادی، که عرض کردم اختلاف دیگه هم هست که آیا از باب جزئه یا از باب شرطه، که انم میخوان بفرمون به شرطی که در صلات معتبره عمل نکرده. این وذالک علت عدم علت صحته. اون معدم اعتباره تا نقصانه، این که انه توی پرانتز یه فرمایشی رو مرحوم آقای آخون تو پرانتز که انه فرمودن. خب وذالک این علت برای چی هست؟ صحته، چون گفتیم که زهر ممامر چی بود؟ حکم نقیصه سهویه بود که حکم صحت بود دیگه. خب این جام حکم به صحت میشه. چرا حکم به صحت میشه؟ به خاطر اینکه لاندراجهی فی شک فی دخل شیء فی شرطن او شرط جزءن او شرطن، این جزءن همون شطرنه، به خاطر اینکه عملی که درش جزء زیاد شده اون عمل مندرج میشه در شک در دخیل بودن شیء، یعنی عدم زیادیه، فیه در اون واجب به عنوان جز یا به عنوان شرط. خب وقتی این جور شد، شک مندرج شد در شک در دخلشه، حدیث رفع درش جاری میشه. فیسه چون میشه از چیزایی که نمیدونه دیگه. فیسه خب لو اتا بهی مع زیادت عمدن، اون وقت میفرماد عبادتش این واجب صحیحه. لو اتا به اون واجب مع زیاده، در وقتی که با زیاده اون واجب رو بیاره، عمدی باشه، تشریعی باشه، میدونه جز نیست میگه جزه، از روی جهل باشه، جهلش قصوری باشه که عذره، یا جهلش تقصیری باشه که عذر نیست لذا به اعتقاد مشروعیت میاره، یا سهوان باشه اتیانش از باب سهو باشه. و این از نظر شرع حکم به صحت میشه، حدیث رفع درش جاری میشه. اما عقل چی میگه؟ عقل میگه نه، احتیاط باید بکنی، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. منتها این حکم عقل به احتیاط و اشتغال این تعلیقیه، لذا مرحوم آقای آخون میفرماد و ان استقل العقل شرعا حکم به صحت میشه، اما عقل حکم میکنه به احتیاط، به لزوم احتیاط. و ان استقل العقل عقلو لولا نقلو، اگر نقل نباشه، یعنی اگه حدیث رفع نباشه، اگه حدیث حجب نباشه، الناس فی ساعت نباشه که براءت شرعیه، عقل حکم میکنه به لزوم الاحتیاط. عقل میگه باید احتیاطاً دوباره عمل رو واجب رو آورد، لقاعدت الاشتغال، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. خب ببینید مرحوم آقای آخوند کلی حکم به صحت کرد، دیگه اسمی از واجب توسلی و تعبدی نیورد. اما چون این نعم مربوطه به عباداته که انه استثناء از اون صحت میخواد بکنه، لذا ما اینجور تقسیم بندی کردیم که انه مرحوم آقای آخوند تا اینجا مربوطه به توسلی فرمایش داشت، یعنی میفرمود در واجبات توسلی شرعن حکم به صحت میشه، عقلا حکم به اینکه نه صحیح نیست میشه. البته عرض کردیم حکم عقل تعلیقیه، حکم عقل به لزوم احتیاط و اعاده واجب تعلیقیه اگر نقل نباشه. خب حالا که شرع و نقل هست، پس عقل ولو میگه اشتغال، اما شرع میگه نه براءت. این نسبت به توسلیات. اما نسبت به تعبدیات، اینکه بعضیا فرمودن که نعم این استثناء از یسه هو درسته، ولی عرض کردم به خاطر اینکه مطلب بهتر واضح بشه ما تقسیم کردیم، گفتیم تا حالا که انه مربوط به واجب توسلی بود، نعم لو کانه که انه مربوط به واجب تعبدیه، که انه میخواد تفصیل رو بده، بفرماد واجب توسلی گفتیم صحیحه اما واجب تعبدی، اما اگه واجبی که در اون عمدن جزئی اضافه میشه، اون جز جز اون واجب واجب عبادی باشه. در ما نحن فی صوری عزیزان متصوره. صورت اول اینه که شخص جزئی رو اضافه میکنه در حال جهل یا نسیان. خب در این صورت عمل محکوم به صحت. این هیچ. صورت دوم، شخص جزئی رو زیاده و اضافه میکنه عمدن، در این صورتی که شخص جزئی رو زیاد و اضافه میکنه عمدن، عمل با دو تا شرط محکوم به بطلانه. اون جایی که جزء زیادی و اضافی عمدن اتیان میشه، عمل به دو شرط محکوم به بطلانه، حتی اگر جزء زائد در واقع هم واجب باشه. یا اینکه عمل محکوم به بطلانه در صورتی که جزء زائد دخیل در واجب نباشه در واقع و عند الله. شرط اول چیه؟ شرط اول اینه که عمل عبادی باشه. شرط دوم اینه که مکلف عملی رو که جزئی در اون زیاد شده به خاطر دوایی نفسانی اتیان کنه یا از روی لجاجت اتیان کنه، به این معنا که اگه جزء زائد دخلی در عمل عبادی نداشت، وجوب واجب مکلف رو دعوت به اتیان واجب نمی کرد. امر خداوند متعال او رو منبعث نحو العمل نمی کرد. امر به سله مثلا، خود سله او رو تحریک به عمل نمی کرد. ولذا جزء زائد رو به قصد جزئیت، به قصد تشریع میاره، یا جزء زائد رو از روی جهل قصوری یا تقصیری یا از روی نسیان و سهو میاره. منتها علا ای تقدیرن اگر پای زائد در کار نباشه عملو نمیاره. پس خلاصه چی شد عزیزان؟ خلاصه این شد که کأنه مرحوم آقای آخون میخواد بفرماد مکلفی که عبادت رو با زیادی عمدیه میاره تارتن امتثالش رو مقید میکنه به این که زیادی عمدیه مدخلیت داشته باشه در عبادت. واقعا به این معنا که اگر زیادی عمدیه اندالله و واقعا جز نباشه، مدخلیت در عبادت نداشته باشه، او قصد امتثال امر مولا رو نداره. این یه صورت. صورت دیگه امتثالش رو مقید نمی کنه به زیادی عمدیه، به معنا که قصد می کنه امتثال امر مولا رو، کاری هم نداره در مقام قصد به این که زیادی عمدیه در واقع و اندالله مدخلیت داشته باشه در عبادت یا نداشته باشه. اما در مقام عمل، عمل رو با زیادی عمدن اتیان میکنه. مرحوم آقای آخون میفرماد در صورتی که مکلف امتثالش رو مقید میکنه به جزئیت زیادی عمدیه و به اینکه زیادی عمدیه مدخلیت داشته باشه در اون عبادت، عملش محکوم به بطلانه. حالا یا مطلقا گفته میشه عملش محکوم به بطلانه، یعنی حتی اگر در واقع و اندالله جزء زائد واجب باشه، یا اینکه در صورتی گفته میشه عملش محکوم به بطلانه که اندالله و در واقع جزء زائد واجب نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت اولا مکلف قصد امتثال و قصد قربت نداره. چرا؟ چون عمل رو به داعی نفسانی اتیان میکنه. این اولا. ثانیا در مواردی که مکلف نمیدونه عدم جزء زائد دخیل در واجبه یا نه، عقل حکم میکنه به لزوم اعاده، به خاطر اینکه حکم میکنه به اینکه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. نعم لوکان العباده، اینجا فرض جاییست که اون واجب ما واجب عبادی باشه. تا حالا فرض جایی بود که واجب توسلی باشه. میفرماد به دو شرط ما میگیم عمل صحیح نیست. ما گفتیم فیسه ها، اما به دو شرط عمل صحیح نیست. نه هم که نه استثناء از اون صحته. شرط اول لوکان عبادتا و اتا بهی کذالک، اگر عملی که زاد فیه جز، این عمل عمل عبادی باشه و عطا بهی کذالک، یعنی اون عمل رو اتیان میکنه به قصد جز، این جز رو میاره به قصد جزئیت، به قصد جزئیت زائد رو میاره، حالا یا به قصد تشریع یا از باب جهل تقصیری یا سهل. خب مرحوم آقای آخوند لو کان عبادتن که میفرماد با این قید واجبات توسلی رو خارج کرد. در این صورت زیادتی در تمام اون صوری که مرحوم آقای آخوند فرمود عمل صحیحه میشه باطل. و عطا بیبزم علا نهون لولم یکن لزائد دخلون فیه، یعنی تشریعش علا نهو تقییده، عطا به اون به قصد اون زائد رو میاره به قصد جزئیت، منتها علا نهون به جوری که لو لم یکن لزائد دخل فیه، این تشریعش الان نحوه تقییده، یعنی تشریعش جوریه که اگر نبود برای زائد اون سورهی که مثلا در رکعت سوم میخونه مثلا دخلی فیه در این عمل عبادی، لما یدعو الیه وجوبه، وجوب اون واجب این آقای مکلف رو دعوت به واجب نمی کرد، امر خداوند متعال این آقای مکلف رو منبعث نحو العمل نمی کرد، امر سله او رو تحریک به عمل نمی کرد، در این صورت لکان باطلن، این عمل عبادی باطل مطلقا، یعنی حتی اگر جزء زائد عند الله واجب باشه، چون این به خاطر دوای نفسانی اتیان کرده عمل رو، او فی صورت عدم دخل هیفی، یا نه بگیم نه در این صورت عملش باطله. به چه شرطی؟ به شرط اینکه این زائد دخلی در واجب در واقع نداشته باشه، او فی صورت عدم دخل زائد در واجب در واقع و عند الله. چرا این عمل عبادی باطل علی ای حالن؟ لعدم قصد الامتثال، یعنی اولا دلیل اولش اینه که قصد امتثال در این صورت نداره، قصد قربت نداره. چرا؟ چون به خاطر دوایی نفسانی عملش رو اتیان میکنه، از روی لجاجت عمل رو اتیان میکنه، امر خدا من منبعثش نکرده، امر خداوند متعال سله تحریکش نکرده به اینکه بلندش نماز بخونه. این میگه چون این اگه این جزء زائد دخیل باشه من انجامش میدم، اگه دخیل نباشه نه. خب میشه همون اتیان عمل بدائی نفسان. این اولا، پس اولا قصد قربتش مشکل داره، قصد امتثالش مشکل داره. ثانیا مع استقلال العقل به لزوم الاعادت، ثانیا عقل حکم میکنه به اینکه اعاده لازمه، مع اشتباه الحال، در صورتی که نمیدونیم عدمش دخیل در نماز یا دخیل نیست، مشتبهه. چرا عقل حکم میکنه در مواردی که نمیدونیم عدم این جز دخیل در نماز یا دخیل نیست، حکم میکنه به لزوم احتیاط، به لزوم اعاده؟ به خاطر قاعده اشتغال، اشتغال یقینی فراغ یقینی. و اما لو اتا بهی علا نهون ید اوه، این صورت صحتیه که قبلن هم بهش اشاره کردیم، مرحوم آقای آخون کنه صورت صحت رو به نحو اجمال قبلا اشاره کرد، اینجا میخواد بیانش کنه. مرحوم آقای آخون میفرماد اگر مکلف عملی رو که درش جز اضافه شده به قصد قربت و قصد امتثال امر مولا بیاره، به این معنا که امر شارع این آقای عبد رو دعوت کنه به اتیان عمل، چه زیاده رو بیاره چه نیاره، در این صورت عملش صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه از ناحیه قصد قربت و قصد امتثال خللی وارد نکرده. بله، آقای مکلف در مقام عمل و تطبیق معتیم به با مأمورم به تشریع کرده و به یک نحوی جز رو داخل کرده در واجب در مقام عمل. تشریع تارتن در صورتی میشه که مکلف علم داشته باشه به عدم دخل زائد در واجب، معذالک اون رو بیاره داخل در واجب کنه، و اخرى در صورتی میشه که مکلف علم به دخل و عدم دخل زائد نداشته باشه، معذالک اون رو داخل در واجب کنه. خلاصه مرحوم آقای آخون میفرماد اگر آقای مکلف صلاتی رو که درش یه جز اضافه کرده به قصد امتثال امر مولا بیاره، امتثال امر مولا رو تقلید نکنه به دخیل بودن جز زائد، عملش صحیحه، ولو مشرع باشه نسبت به داخل کردن جزء زائد در واجب، در اثر اینکه علم نداره به اینکه جزء واجب دخیل در واجب یا نه. چرا؟ چون تشریع به نسبت به اتیان مأمورم به نداره، تشریعش به نسبت به تطبیق معتیون به با مأمورم به، و تشریع در تطبیق معتیون به با مأمورون به منافاتی با قصد قربت علی ای حال نداره، یعنی منافاتی با قصد قربت نداره، چه شیء زائد در واقع جزء مأمورون به و دخیل در مأمورون به باشه، چه دخیل در مأمورون به نباشد و جزء مأمورون به نباشه. این نکترم عزیزان دقت بفرمایید، تشریع از امور نفسانیه، از صفات نفس، منتها از صفات مذمومه است، مثل حسد، مثل تکبر و امثال ایناست، این حرفی درش نیست. منتهای مطلب این تشریع در صورتی موجب بطلان عمل عبادی میشه که منافات با قصد امتثال و قصد قربت داشته باشه، و الا اگه منافاتی با قصد قربت نداشته باشه موجب بطلان عمل و لزوم اعاده عمل نمیشه. در صورتی تشریع مانع از قصد قربت و قصد امتثال امر میشه که یک، تشریع در خود امر شارع و حکم شارع بشه، دو، تشریع در حد و محدوده امر و حکم شارع بشه، سه، تشریع در مأمورم به بشه. مرحوم آقای آخون فرماد تشریع در ما نحنفی تشریع در تطبیق معتیم به با مأمورم به، لذا موجب بطلان عمل نمیشه. البته بعضی قائلن به این که تطبیق معتیم به با مأمورم به اگه تشریع در این جا هم بشه این موجب بطلان عمل میشه. و اما لو اتا بهی علا نحوین یدعوه الی، این عرض کردم صورت صحت عمل رو میخواد بگه که قبل اول از اول فرموده بود. و اما لو اتا به عمل، عملی که در زیاده واقع شده جز زیاد شده، علا نحوین جوری که یدعوهو دعوت کنه امر شارع الیه، امر شارع دعوت کنه شخص رو الیه به عمل واجب، علا ای حالن، چه زیادی رو بیاره چه نیاره، علا ای حالن امر شارع شخص رو دعوت میکنه الیه به عمل واجب. اینجا کان صحیحن، عمل صحیح هستش. ولو کان مشرعن فی دخلهی از زائد فیه به نحوه، یعنی ولو مکلف تشریع کننده است، منتها تشریع کننده در چیه؟ در این که داخل میکنه این جزء زائد رو به یه نحوی در واجب، که همون میشه به نحو تطبیق معتیون به با مأمور به. ولو کان مکلف مشرعن فی دخل، یعنی در دخیل کردن آقای مکلف، فی دخلهی از زائده، اون دخلهی ضمیر بر میگه مکلف، در دخیل کردن آقای مکلف، داخل کردن آقای مکلف اون جزء زائد رو فیه در واجب به نحوه، یعنی به نحوه تطبیق معتیون به با مأمورون به. اونجا بالا علا نحوه تشریع بود، یعنی تشریع علا نحوه تقیید بود، اینجا نه، تشریعش نسبت به تطبیق معتیون به با مأمورون به. ما عدم علمهی به داخل تشریع، در جایی که علم به عدم دخل زائد در واجب داشته باشه، یا علم به دخل و عدم دخل نداشته باشه، اینجا هم میشه مع عدم علم آقای مکلف به دخل زائد، چون اگه علم به دخل داشته باشه تشریع نیست، ولو اینکه در اعتقادش خطا کرده باشه، علم به دخل داره دیگه تشریع نیست. فَإِنَّ تَشْرِيعَهُ، چرا این تشریع و مشرعه این موجب بطلان عمل نمیشه؟ به خاطر اینکه فَإِنَّ تَشْرِيعَ این آقای مکلف فی تطبیق المعتیه به مع المأمور به، چون تشریعش نسبت به تطبیق معتیون به با مأمورون به، نه اینکه تشریع در حکم شارع بکنه، در حد حکم شارع بکنه، در امر شارع بکنه، در اتیان مأمورون بکنه، نه. و هو چن تشریع در تطبیق معتیون به با مأمورون به، این منافاتی نداره، لا ينافي قصده الامتثال و تقرب بهی على كل حال، این منافات با قصد کردن آقای مکلف امتثال رو نداره، با قصد امتثال مکلف نداره، با قصد تقرب به وسیله این عمل نداره، علا ای حالن با قصد قربت، قصد امتثال هیچ منافاتی نداره، و ولا ينافي قصده الامتثال و تقرب به، این که مکلف قصد امتثال داره به این عمل و قصد تقرب داره به این عمل، علا کل حالن، چه اون شیء زائد در واقع، علا کل حالن یعنی چه شیء زائد در واقع دخیل باشه چه نباشه، این عمل رو با قصد قربت میاره، کاری نداره به اینکه این شیء زائد در واقع دخیل یا دخیل نیست. ثم انه ربما تمسکه، دقت بفرمایید، در رسائل جلد 2 صفحه 372 و در جلد 3 صفحه 255 مرحوم آقای شیخ این بحث رو مطرح فرمود و بعدم رد فرمود. مرحوم ناینی هم در فواید الاصول جلد 4 صفحه 232 مطرح فرمود. مرحوم آقای شیخ در صفحه 372 جلد 2 فرموده تمسک به استصحاب مشهور بین اصحابه، مثل مرحوم شیخ ابن ادریس، محقق، علامه و امثاله. شهید ثانی در مرحوم شهید ثانی در القواعد صفحه 272 استدلال کرده بر صحت صلاتی که مکلف با جزء زائد اتیان کرده به استصحاب صحت، به این بیان که صلات قبل از آمدن زیادی صحیح بوده، بعد از تحقق زیادی بعد از اینکه مثلا یه سوره ای رو اضافه کرده شک میکنه در بقا صحت و زوال صحت، استصحاب صحت میکنه. خلاصه قبل از آوردن این جزء عمل صحیح بوده، مقتضای اصل صحت عمله، مقتضای اصل عدم عروض بطلان بر عمله. مرحوم آقای آخوند اشاره به این جهت داره، میفرماد تمسک شده بر صحت صلاتی که با جزء زائد آورده شده به استصحاب صحت، اما این استدلال خالی از بحث و اشکال نیست، مورد نقض و ابرام واقع شده. صاحب فصول در صفحه 50 فرموده این استصحاب جاری نیست. خلاصه مطلب اینه که مرحوم شیخ در خلاف جلد 3 صفحه 15، در مبسوط جلد 2 صفحه 147، ابن ادریس در سرائر جلد 1 صفحه 220، محقق در معتبر جلد 1 صفحه 54، علامه در نهایت الاحکام جلد 1 صفحه 538 و در تذکره جلد 1 صفحه 24 قائل شدند به جریان استصحاب. در مقابل صاحب فصول در صفحه 50 مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند این استصحاب رو قبول ندارن. خلاصه فرمایش شیخ اینه که چون فرمایش شیخ رو که توضیح میدم به خاطر اینکه فرمایش مرحوم آقای آخوند واضح میشه، خلاصه فرمایش مرحوم شیخ اینه که اگر با استصحاب صحت کسی بخواد بگه امر ساقط میشه، یعنی مقصود از صحت اگه سقوط امره، با استصحاب صحت میخواد بگه چی؟ امر ساقط میشه که مراد از صحت بشه سقوط امر. این مربوط به بعد العمله و بحث ما در صحت در اثنا عمله. اگه مقصود این آقایون صحت اجزاییه که تا قبل از جزء زائد اتیان کرده مکلف، مقصود اینه که اینها صلاحیت انضمام سایر اجزا رو، صلاحیت ملحق شدن سایر اجزا رو داره که صحت تأهلیه به اون میگن، این یقینی شکی درش نیست. حتی اگه بعد از این اجزای مبتلی پیدا بشه یقینن، بعد از اینکه این اجزایی که تا حالا صحیحه اگه جزء مبتلی یقینن صادر بشه، خب اون اجزای ماضیه یقینن صحت تأهلیه رو دارن. مرحوم آقای آخوند بیان بطلان تمسک به استصحاب صحت رو نفرموده در ما نحنفی، موکول فرموده به باب استصحاب، اما ظاهرا فراموش فرموده به وعدش وفا نفرموده. نه، ربما تمسک تمسک شده لصحت، برای صحت ما عطا بهی مع زیاده، برای صحت اون صلاتی که اون عملی که آورده شده به او مع زیاده، یعنی با زیادی جزئی تمسک شده به استصحاب صحه. بعضی تمسک که عرض کردم مثل مرحوم شیخ ابن ادریس، مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینا تمسک کردن به استصحاب بر صحت عمل، گفتن نماز صحیحه به استصحاب هم تمسک کردن، فرمودن قبل از این زیادی عمل صحیح بوده، مقتضای اصل صحتشه، عدم عروض بطلان برش. مرحوم آقای آخوند فرمود و هو لا یخلو من کلام، یعنی از خالی از بحث و نقض نیست، کلام یعنی خالی از بحث نیست، یعنی خالی از نقض و ابرام نیستش. لا یخلو من کلام و نقض و ابرام، بحث و نقض و ابرام خالی از اینا نیست. عرض کرد مرحوم صاحب فصول اشکال کرده، فرموده نجاری نیست. خارجون بله، و هو لا یخلو من کلام و نقض و ابرام، که خارجون اما هو المهم فی المقام، که اینا خارج از اون چیزیست که مهمه در مقام هست، یعنی مهم نیست دیگه ما به این بپردازیم. و یعطی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب، آیا صحیح تمسک به این یا صحیح نیست، این بعد بحثش خواهد آمد در بحث استصحاب ان شاء الله تعالی. ایشون وعده داده اما ظاهرا فراموش کردن به وعدهشون وفا کنه. الرابع، دقت بفرمایید، رسائل جلد دو صفحه 387، تنبیه دوم مرحوم شیخه، این تنبیه چهارم مرحوم آقای آخوند، تنبیه دوم مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند در این تنبیه متعرض حال تعذر بعض اجزاء واجب و مرکب میشه. خلاصه بحث در جاییه که جزئیت یا شرطیت شیعی فی الجمله ثابت و معلومه. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم شیعی جز یا شرط، این اندازه رو میدونیم، بیشتر نمیدونیم. خب بیشتر نسبت به چیه؟ بیشتر نسبت به اینه که نمیدونیم آیا این شیعی که جز یا شرطه حتی در حال عجزم این شیء معتبره و شرط جزء معتبره آوردنش، یا اینکه در صورتی این شیء جزئیت و شرطیت داره که مکلف متمکن از اتیانش باشه، قدرت بر اتیانش داشته باشه. چون اگه شیعی جزئیت یا شرطیت داشته باشه مطلقا، یعنی حتی در حال عجز، خب اگه عاجز بشه نسبت به این شیع و این جز یا شرط، تکلیف و امر ساقط میشه. در صورتی که شخص نتونه این جز یا شرط رو بیاره، عاجز باشه نسبت به اتیان این جز و شرط، دیگه لازم نی باقی اجزا و شرایط مرکب و اتیان بکنه، تکلیف و امر از گردن ساقط میشه. چرا؟ چون در این صورت مکلف متمکن و قادر نسبت به اتیان مأمور به نیست. اما اگر شیء جزئیت یا شرطیتش در حال تمکن باشه، در حال قدرت فقط شرطیت یا جزئیت داشته باشه، در این صورت امر و تکلیف در حال عجز نسبت به این شیء ساقط نمیشه. امر و تکلیف متعلق به باقی اجزا هست، امر و تکلیف نسبت به باقی اجزا باقیه، به حال خودش باقیه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وظیفه آقای مکلف این میشه که خب این جزء نتونه بیاره، نتونه، باقی اجزا رو باید بیاره. خب مفروض مسئله اینه که چیزی وجود نداره که برای ما مشخص کنه که این جزء یا شرط، شرطیت و جزئیت مطلقه داره، و یا اینکه شرطیت و جزئیت در صورت تمکن و قدرت داره. ما چیزی نداریم که این جهت رو برای ما مشخص کنیم، به این معنا که مشخص نیست که دلیل بر جزئیت یا شرطیت شی آیا دلیل لفظیه تا دارای اطلاق باشه، یا دلیل لبی بوده تا اطلاق نداشته باشه، اخص به قدر متیقنش لازم باشه، قدر متیقنش هم صورت تمکنه. پس ما نسبت به خود جز دستمون از دلیل کوتاه، از نحوه دلیل کوتاه. اون مأمور به ما هم اون دلیل اونم اطلاق نداره، چون با دلیل لفظی اصل صلات واجب شده، با صله با اقیمو اصل صلات واجب شده. مفروض اینه که اینم اطلاق نداره، مفروض اینه که این اطلاق هم وجود نداره تا بخوایم به اون تمسک. چون اگه ما چنین اطلاقی داشته باشیم، یعنی دلیل لفظی مطلقی نسبت به صلات داشته باشیم، اخذ به اطلاقش میشه. چون اطلاق صله به ما میگه نماز بخون، چه متمکن از این جزء و شرط باشی چه نباشی، بعد در مقام بیان اجزا و شرایط باشه تا بتونیم به اطلاق تمسک کنیم. خب اگر دست ما کوتاه شد از اطلاق دلیل جزء و دست ما کوتاه شد از اطلاق دلیل مأمورم به خود واجب و مأمورم به، اینجا عقل حکم به براءت میکنه نسبت به باقی. مقتضای اصل میشه عدم لزوم اتیان فاقد این شرط و جزء نسبت به مکلفی که عاجز از اتیان این شرط و جزء. خلاصه که انه مرحوم آقای آخون میفرماد اگر جزئی یا شرطی از اجزا و شرایط مأمورم به شخص قدرت بر اتیانش نداشت، مکلف متعذر از اتیان جزء یا شرطی شد. حالا هم شک میکنه در این که آیا جزئیت این شرط، جزئیت این جزء و شرطیت این شرط آیا مختص به حال تمکن یا شرطیت و جزئیتش علی نحو الاطلاق. خب اینجا مرحوم آقای آخون میفرماد وظیفش اینه که باید ابتدا دلیل جزئیت یا شرطیت متعذر رو ملاحظه کنه، به خاطر اینکه اگه دلیل جزء یا شرط دلیل لفظی باشه، اطلاق داشته باشه، یعنی اقتضا بکنه جزئیت و شرطیت شی رو حتی در حال عجز و عدم تمکن، خب حکم میشه به اینکه در حال عجز باید دیگه نیازی نیست باقی اجزا و شرایط رو بیاره، تکلیف از گردن ساقط میشه. اما اگه دلیل جزء یا شرط اطلاق نداشته باشه، مجمل باشه، یا دلیل جزء یا شرط دلیل لبی باشه، و یا اینکه دلیل جزء یا شرط مهمل بوده، یعنی مولا در مقام بیان نبوده، خب وظیفه اینجا چیه؟ رجوع به دلیل واجب، خود واجب، خود مأمورم به، مثل صله، اقیم الصلاة و امثال ذلك. خب اگه واجب و مأمورم به با دلیل لفظی واجب شده باشه، دلیلش در مقام بیان باشه مولا، دلیلش اطلاق داشته باشه، خب معناش این میشه که صلات مطلقا واجب، شخص متمکن از بعض اجزا باشه یا متمکن نباشه. خب اگه دلیلی نباشه، هیچ اطلاقی نباشه که بهش اخذ بکنیم، در این صورت وظیفه چی میشه؟ وظیفه میشه براءت. عقل میگه فاقد این جزء و شرط لازم نیست بیاره. اگه اطلاق واجب باشه به اون اخذ میکنیم، اگه اطلاق جزء و شرط دلیل جزء و شرط باشه به اون اخذ میکنیم، اگر اطلاق نه نسبت به دلیل جزء و شرط باشه، نه نسبت به خود واجب باشه، اطلاقی ما نداشته باشیم، هیچ دلیلی، هیچ اطلاقی در این باب نداشتیم که اخذ به اون بکنیم، در این صورت عقل مستقلن حکم براءت میکنه. حکم براءت میکنه یعنی چی؟ میفرماد یعنی صلات فاقد این جزء و شرط دیگه لازم نیست. اگه مولان بخواد در این وقت آقای عبد رو مؤاخذه بکنه، مؤاخذه بلا بیان کرده و این صحیح نیست. مرحوم صاحب منتهى درایه در اینجا مطلبی داره، چون وقت دیگه نیست و از بین میره، انشاءالله هم تطبیق و هم فرمایش صاحب منتهى درایه رو در جلسه بعد عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.